صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
با شروع جنگ تعمیری فعالیت زورخانه بسیار کم شد. اکثر بچه ها در جبهه حضور داشتند. ابراهیم هم کمتر به تهران می آمد. یک بار هم که آمده بود وسایل ورزش باستانی خودش را برد و در همان مناطق جنگی بساط ورزش باستانی را راه اندازی کرد. زورخانه حاج حسن توکل در تربیت پهلوانهای واقعی زبان زد بود. از بچه های آنجا به جز ابراهیم جوانهای بسیاری بودند که در پیشگاه خداوند پهلوانیشان اثبات شده بود. آنها با خون خودشان ایمانشان را حفظ کردند و پهلوانهای واقعی همینها هستند. دوران زیبا و معنوی زورخانه حاج حسن در همون سالهای اول دفاع مقدس با شهادت شهید حسن شهابی مرشد زورخانه، شهید اسقر رنجبران فرمانده تیپ عمار و شهیدان سید صالحی، محمد شاهرودی، علی خرمدل، حسن زاهدی، سید محمد سبحانی، سید جواد مجدپور، رضا پند، حمدالله مرادی، رضا هوریار، مجید فریدوند، قاسم کاظمی و ابراهیم و چندین شهید دیگر و همچنین جانبازی حاج علی نصرالله، مصطفی هرندی و علی مقدم و همینطور در گذشته حاج حسن توکل به پایان رسید. مدتی بعد با تبدیل محل زورخانه به ساختمان مسکونی دوران ورزش باستانی ما هم به خاطره ها پیوست. والیبال تک نفره به روایت جمعی از دوستان شهید ابراهیم هادی. بازوان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزش‌ها قهرمان است. در زنگ‌های ورزش همیشه مشغول والیبال بود. هیچ کس از بچه‌ها حریف او نمی‌شد. یک بار تک نفره در مقابل یک تیم شش نفره بازی کرد. فقط اجازه داشت که سه ضربه به توپ بزند. همه ما از جمله معلم ورزش شاهد بودیم که چطور پیروز شد. از آن روز به بعد ابراهیم والیبال را بیشتر تک نفره بازی می‌کرد. بیشتر روزهای تعطیل پشت آتش نشانی خیابان 17 شهریور بازی می‌کردیم. خیلی از مدعی‌ها حریف ابراهیم نمی‌شدند. اما بهترین خاطره والیبال ابراهیم برمی‌گردد به دوران جنگ و شهر گیلان غرب. در آنجا یک زمین والیبال بود که بچه‌های رزمنده در آن بازی می‌کردند. آقای داوودی در دبیرستان معلم ورزش ابراهیم بود و او را کامل می شناخت. ایشان مقداری وسایل ورزشی به ابراهیم داد و گفت هر طور صلاح می دانید مصرف کنید. بعد گفت دوستان ما از همه رشته های ورزشی هستند و برای بازدید آمدند. ابراهیم کمی برای ورزشکارها صحبت کرد و مناطق مختلف شهر را به آنها نشان داد تا اینکه به زمین والیبال رسیدیم. آقای داودی گفت چند تا از بچه های هیئت والیبال تهران با ما هستند. نظرت برای برگزاری یک مسابقه چیست؟ ساعت 3 عصر مسابقه شروع شد. 5 نفر که 3 نفرشون والیبالیست حرفه‌ای بودند یک طرف بودند. ابراهیم به تنهایی در طرف مقابل. تعداد زیادی هم تماشاگر بودند. ابراهیم طبق روال همیشه با پای برهنه و پاچه‌های بالا زده و زیر پیراهنی مقابل آنها قرار گرفت. به قدری هم خوب بازی کرد که کمتر کسی باور میکرد. بازی آنها یک نیمه بیشتر نداشت و با اختلاف 10 امتیاز به نفع ابراهیم تمام شد. بعد هم بچه های ورزشکار با ابراهیم عکس گرفتند. باورشون نمیشد که یک رزمنده ساده مثل حرفه‌ای ترین ورزشکارها بازی کند. یک بار هم در پادگان دو کوهه برای رزمنده ها از والیبال ابراهیم تعریف کردم. یکی از بچه ها رفت و توپ والیبال آورد. بعد هم 2 تیم تشکیل داد و ابراهیم را هم صدا کرد. ابراهیم ابتدا زیر بار نمی رفت و بازی نمی کرد. اما وقتی اصرار کردیم گفت پس همه شما یه طرف، منم تکی بازی میکنم. بعد از بازی چند نفر از فرماندهان گفتند تا حالا اینقدر نخندیده بودیم. ابراهیم هر ضربه‌ای که میزد چند نفر به سمت توپ میرفتند و به هم برخورد میکردند و روی زمین میافتادند. ابراهیم در پایان با اختلاف زیادی بازی را برد. شرط بندی به روایت مهدی فریدوند و سعید صالح‌تاش. تقریبا سال 1354 بود. صبح یک روز جمعه مشغول بازی بودیم. 3 نفر غریبه جلو آمدند و گفتند ما از بچه های غرب تهرانیم. ابراهیم کیه؟ بعد گفتند بیا بازی کنیم سر 200 تومن. دقایقی بعد بازی شروع شد. ابراهیم تک و تنها و آنها 3 نفر بودند. ولی به ابراهیم باختند. همان روز به یکی از محله های جنوب شهر رفتیم. سر 700 تومن شرط بستیم. بازی خوبی بود و خیلی سریع بردیم. موقع پرداخت پول ابراهیم فهمید آنها مشغول قرض گرفتن هستند تا پول ما را جور کنند. یک دفعه ابراهیم گفت آقا یکی بیاد تکی با من بازی کنه، اگه برنده شد ما پول نمیگیریم. یکی از آنها جلو آمد و شروع به بازی کرد. ابراهیم خیلی ضعیف بازی کرد، انقدر ضعیف که حریفش برنده شد. همه اونها خوشحال از اونجا رفتند. من هم که خیلی عصبانی بودم به ابراهیم گفتم آقا ابراهیم چرا اینجوری بازی کردی؟ با تعجب نگاهم کرد و گفت میخواستم ضایع نشن. همه اینا روی هم 100 تومن تو جیبشون نبود. هفته بعد دوباره همون بچه‌های غرب تهران با 2 نفر دیگر از دوستانشان آمدند. آنها 5 نفره با ابراهیم سر 500 تومن بازی کردند. ابراهیم پاچه‌های شلوارش رو بالا زد و با پای برهنه بازی می کرد. آنچنان به توپ ضربه می زد که هیچ کس نمی توانست آن را جمع کند. آن روز هم ابراهیم با اختلاف زیاد برنده شد. شب با ابراهیم رفته بودیم مسجد. بعد از نماز حاج آقا احکام می گفت. تا اینکه از شرط بندی و پول حرام صحبت کرد و گفت پیامبر می فرماید هر کس پولی را از راه نامشروع به دست آورد در راه باطل و حوادث سخت از دست می دهد. و نیز فرمودند کسی که لقمه ای از حرام بخورد نماز 40 شب و دعای 40 روز او پذیرفته نمی شود. ابراهیم با تعجب به صحبتها گوش می کرد. بعد با هم رفتیم پیش حاج آقا و گفت من امروز سر والیبال 500 تومان توی شرط بندی برنده شدم. بعد هم ماجرا را تعریف کرد و گفت البته این پول را به یک خانواده مستحق بخشیدم. حاج آقا گفت از این به بعد مواظب باش. ورزش بکن اما شرط بندی نه. هفته بعد دوباره همون افراد آمدند. این دفعه با چند یار قوی تر. بعد گفتند این دفعه بازی سر 1000 تومان. ابراهیم گفت من بازی میکنم اما شرط بندی نه. آنها هم شروع کردن به مسخره کردن و تحریک کردن ابراهیم. بعد گفتند ترسیده، میدونه میبازه. یکی دیگه میگفت پول نداره. ابراهیم برگشت و گفت شرط بندی حرومه. ما منم اگه میدونستم هفته های قبل با شما بازی نمی کردم. پول شما رو هم دادم به فقیر. اگه دوست دارید بدون شرط بندی بازی کنیم. که البته بعد از کلی حرف و سخن و مسخره بازی هیچ بازی والیبالی انجام نشد. دوستش می گفت با اینکه بعد از آن ابراهیم به ما بسیار توصیه کرد که شرط بندی نکنیم، اما یک بار با بچه های محله نازیاباد بازی کردیم و مبلغ سنگینی هم باختیم. آخرای بازی بود که ابراهیم آمد. به خاطر شرط بندی خیلی از دست ما عصبانی شد. از طرفی ما چون این مبلغی نداشتیم که پرداخت کنیم. وقتی بازی تمام شد ابراهیم جلو آمد و توپ را گرفت. بعد گفت کسی هست بیاد تک به تک بزنیم؟ از بچه های نازیاباد کسی بود به نام هقاف که عضو تیم ملی و کاپیتان تیم برق بود. با غرور خاصی جلو آمد و گفت سر چی؟ ابراهیم گفت اگر باختی از این بچه ها پول نگیر. او هم قبول کرد. ابراهیم به قدری خوب بازی کرد که همه ما تعجب کردیم. او با اختلاف زیاد حریفش را شکست داد، اما بعد از آن حسابی با ما دعوا کرد. ابراهیم به جز والیبال در بسیاری از رشته‌های ورزشی مهارت داشت. در کوهنوردی یک ورزشکار کامل بود. تقریبا از 3 سال قبل از پیروزی انقلاب تا ایام انقلاب هر هفته صبح‌های جمعه با چند نفر از بچه‌های زورخانه می‌رفتند تجریش. نماز صبح را در امامزاده صالح می‌خواندند. بعد هم به حالت دویدن از کوه بالا می‌رفتند. آنجا صبحانه می‌خوردند و برمی‌گشتند. فراموش نمی‌کنم. ابراهیم مشغول تمرینات کشتی بود و می‌خواست پاهایش را قوی کند. از میدان دربند یکی از بچه ها را روی کول خود می گذاشت و تا نزدیک آبشار دوقلو بالا می برد. این کوهنوردی در منطقه دربند و کلکچال تا ایام پیروزی انقلاب هر هفته ادامه داشت. ابراهیم فوتبال را هم خیلی خوب بازی می کرد. در پینگ پونگ هم استاد بود و با 2 دست و 2 تا راکت بازی می کرد و کسی هم حریفش نبود. کشتی به روایت برادران شهید. هنوز مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باستانی نگذشته بود که به توصیه دوستان و شخص حاج حسن به سراغ کشتی رفت. او در باشگاه ابو مسلم در اطراف میدان خراسان ثبت نام کرد. او کار خود را با وزن 53 کیلو آغاز کرد. آقایان گودرزی و محمدی مربیان خوب ابراهیم در آن دوران بودند. آقای محمدی ابراهیم را به خاطر اخلاق و رفتارش خیلی دوست داشت. آقای گودرزی هم خیلی خوب فنون کشتی را به ابراهیم می آموخت. همیشه می گفت این پسر خیلی آرومه، اما تو کشتی وقتی زیر می گیره چون قد بلند و دستایی کشیده و قوی داره مثل پلنگ حمله میکنه. اون تا امتیاز نگیره ولکن نیست. برای همین اسم ابراهیمو گذاشته بود پلنگ خفته. بارها میگفت یه روز این پسر رو تو مسابقات جهانی میبینید، مطمئن باشید. سالهای اول دهه 50 در مسابقات قهرمانی نوجوانان تهران شرکت کرد. ابراهیم همه ی حریفان رو با اقتدار شکست داد. او در حالی که 15 سال بیشتر نداشت برای مسابقات کشوری انتخاب شد. مسابقات در روزهای اول آبان ماه برگزار می شد ولی ابراهیم در این مسابقات شرکت نکرد. مربی‌ها خیلی از دست او ناراحت شدند. بعدها فهمیدیم مسابقات در حضور ولیعهد برگزار می‌شده و جوایز هم توسط او اهدا شده. برای همین ابراهیم در مسابقات شرکت نکرده بود. سالها بعد ابراهیم در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌ها شرکت کرد و قهرمان شد. همان سال در وزن 62 کیلو در قهرمانی باشگاه‌های تهران شرکت کرد. در سال بعد از آن در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌ها وقتی دید دوست صمیمی خودش در وزن او یعنی 68 کیلو شرکت کرده، ابراهیم یک وزن بالاتر رفت و در 74 کیلو شرکت کرد. در آن سال درخشش ابراهیم خیره کننده بود و جوان 18 ساله قهرمان 74 کیلوگرم آموزشگاه شد. تبحر خاص ابراهیم در فن لنگ و استفاده به موقع و صحیح از دستان قوی و بلندش باعث شده بود که به کشتیگیری تمام عیار تبدیل شود. صبح زود ابراهیم با وسایل کشتی از خانه بیرون رفت. من و برادرم هم راه افتادیم. هر جایی می رفت دنبالش بودیم. تا اینکه داخل سالن هفته تیر فعلی رفت. ما هم رفتیم توی سالن و بین تماشاگرها نشستیم. سالن شلوغ بود. ساعتی بعد مسابقات کشتی آغاز شد. آن روز ابراهیم چند کشتی گرفت و همه را پیروز شد. تا اینکه یک دفعه نگاهش به ما افتاد. ما داخل تماشاچی ها تشویقش میکردیم. با عصبانیت به سمت ما آمد. گفت چرا اومدید اینجا؟ گفتیم هیچی. دنبالت اومدیم ببینیم کجا میری. بعد گفت یعنی چی؟ اینجا جای شما نیست. زود باشید بریم خونه. با تعجب گفتم مگه چی شده؟ جواب داد نباید اینجا بمونید. پاشید. پاشید بریم خونه. همینطور که حرف میزد بلنگو اعلام کرد کشتی نیمه نهایی وزن 74 کیلو آقایان هادی و تهرانی. ابراهیم نگاهی به سمت تشک انداخت و نگاهی به سمت ما. چند لحظه سکوت کرد و رفت سمت تشک. ما هم حسابی داد میزدیم و تشویقش میکردیم. مربی ابراهیم مرتب داد میزد و میگفت که چه کاری بکن، ولی ابراهیم فقط دفاع میکرد. نیم نگاهی هم به ما میانداخت. مربی که خیلی عصبانی شده بود داد زد ابراهیم چرا کشتی نمیگیری؟ بزن دیگه. ابراهیم هم با یک فن زیبا حریف رو از روی زمین بلند کرد. بعد هم یک دور چرخید و او را محکم به دوشک کوبید. هنوز کشتی تمام نشده بود که از جا بلند شد و از تشک خارج شد. آن روز از دست ما خیلی عصبانی بود. فکر کردم از اینکه تعقیبش کردیم ناراحت شده. وقتی در راه برگشت صحبت می کردیم می گفت آدم باید ورزش را برای قوی شدن انجام بده، نه برای قهرمان شدن. من هم اگه تو مسابقات شرکت می کنم می خوام فنون مختلف رو یاد بگیرم. هدف دیگه هم ندارم. گفتم مگه بد آدم قهرمان و مشهور بشه همه بشناسنش؟ بعد از چند لحظه سکوت گفت هر کس ظرفیت مشهور شدن رو نداره. از مشهور شدن مهمتر اینه که آدم بشیم. آن روز ابراهیم به فینال رسید، اما قبل از مسابقه نهایی همراه ما به خانه برگشت. او عملاً ثابت کرد که رتبه و مقام برایش اهمیت ندارد. ابراهیم همیشه جمله معروف امام رو میگفت ورزش نباید هدف زندگی شود. قهرمان به روایت حسین علاکرم. مسابقات قهرمانی 74 کیلوی باشگاه بود. ابراهیم همه ی حریفان را یکی پس از دیگری شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آن سال ابراهیم خیلی خوب تمرین کرده بود. اکثر حریف ها را با اقتدار شکست داد. اگر این مسابقه را می زد حتما در فینال قهرمان می شد. اما در نیمه نهایی خیلی بد کشتی گرفت. بالاخره با یک امتیاز بازی را واگذار کرد. آن سال ابراهیم مقام سوم را کسب کرد. اما سالها بعد همون پسری که حریف نیمه نهایی ابراهیم بود را دیدم. آمده بود به ابراهیم سر بزند. آن آقا از خاطرات خودش با ابراهیم تعریف میکرد. همه ما هم گوش میکردیم. تا اینکه رسید به ماجرای آشناییش با ابراهیم و اینطور گفت. آشنایی ما برمیگردد به نیمه نهایی کشتی باشگاه‌ها در وزن 74 کیلو. قرار بود من با ابراهیم کشتی بگیرم. اما هر چه خواست آن ماجرا را تعریف کند، ابراهیم بحث را عوض میکرد. آخر هم نگذاشت که ماجرا تعریف شود. روز بعد همون آقا را دیدم و گفتم اگه میشه قضیه کشتی خودتون رو تعریف کنید. اونم به من نگاهی کرد. نفس عمیقی کشید و گفت اون سال من در نیمه نهایی حریف ابراهیم شدم، اما یکی از پاهام شدیداً آسیب دیده بود. به ابراهیم که تا اون موقع نمیشناختمش گفتم رفیق این پای من آسیب دیده، هوای ما رو داشته باش. ابراهیم هم گفت باشه برادر، چشم. بازیاشو دیده بودم. تو کشتی استاد بود. با اینکه شگرد ابراهیم فنهایی بود که روی پا میزد، اما اصلاً به پای من نزدیک نشد. اما من در کمال نامردی یه خاک ازش گرفتم و خوشحال از این پیروزی رفتم فینال. ابراهیم با اینکه راحت میتونست منو شکست بده و قهرمان بشه، ولی این کارو نکرد. بعد ادامه داد. البته فکر میکنم او از قصد کاری کرد که من برنده بشم. از شکست خودشم ناراحت نبود، چون قهرمانی برای اون تعریف دیگه ای داشت. اما من خوشحال بودم. خوشحالی من بیشتر از این بود که حریف فینال بچه محل خودمون بود. فکر میکردم همه مرام و معرفت داشبرامو دارن. اما توی فینال با اینکه قبل از مسابقه به دوستم گفته بودم که پام آسیب دیده، دقیقاً با اولین حرکت همون پای آسیب دیده منو گرفت. آه از نهاد من بلند شد. بعدم من انداخت رو زمین و بالاخرم ضربه شدم. اون سال من دوم شدم و ابراهیم سوم. اما شک نداشتم حق ابراهیم قهرمانی بود. از اون روز تا حالا با اون رفیقم. چیزای عجیبی هم ازش دیدم. خدا رو شکر میکنم که همچی رفیقی نصیبم کرده. صحبتهایش که تمام شد خداحافظی کرد و رفت. من هم برگشتم. در راه فقط به صحبتهاش فکر میکردم. یادم افتاد در مقر سپاه گیلان غرب روی یکی از دیوارها برای هر کدام از رزمنده ها جمله ای نوشته شده بود. در مورد ابراهیم نوشته بودند ابراهیم هادی، رزمنده‌ای با خصائص پوریای ولی. پوریای ولی به روایت ایرج گرایی. مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها در سال 1355 بود. مقام اول مسابقات هم جایزه نقدی می گرفت، هم به انتخابی کشور می رفت. ابراهیم در اوج آمادگی بود. هر کس یک مسابقه از او میدید این مطلب را تایید میکرد. مربیان میگفتند امسال در 74 کیلو کسی حریف ابراهیم نیست. مسابقات شروع شد. ابراهیم همه را یکی یکی از پیش رو بر میداشت. با 4 کشتی که برگزار کرد به نیمه نهایی رسید. کشتی ها را یا ضربه میکرد یا با امتیاز بالا میبرد. به رفقام گفتم مطمئن باشید. امسال یک کشتیگیر از باشگاه ما میره تیم ملی. در دیدار نیمه نهایی با اینکه حریفش خیلی مطرح بود، ولی ابراهیم برنده شد. اون با اقتدار به فینال رفت. حریف پایانی او آقای محمود کاف بود. ایشون همون سال قهرمان مسابقات ارتش‌های جهان شده بود. قبل از شروع فینال رفتم پیش ابراهیم توی رختکن و گفتم من مسابقه های حریفتو دیدم، خیلی ضعیفه. فقط ابرام جون تو رو خدا دقت کن، خوب کشتی بگیر. من مطمئنم امسال برای تیم ملی انتخاب میشی. مربی آخرین توصیه ها رو به ابراهیم گوش زد میکرد، در حالی که ابراهیم بندهای کفشش رو میبست. بعد هم با هم به سمت دوشک رفتن. من سری رفتم و بین تماشاگرها نشستم. ابراهیم روی تشک رفت. حریف ابراهیم هم وارد شد. هنوز داور نیامده بود. ابراهیم جلو رفت و با لبخند به حریفش سلام کرد و دست داد. حریف او چیزی گفت که متوجه نشدم. اما ابراهیم سرش را به علامت تایید تکان داد. بعد هم حریف او جایی را در بالای سالن بین تماشاگرها به او نشان داد. من هم برگشتم و نگاه کردم. دیدم پیرزنی تنها تسبیح به دست بالای سکوها نشسته. نفهمیدم چه گفتند و چه شد، اما ابراهیم خیلی بد کشتی را شروع کرد. همش دفاع می کرد. بیچاره مربی ابراهیم انقدر داد زد و راهنمایی کرد که صداش گرفت. ابراهیم انگار چیزی از فریادهای مربی و حتی داد زدنهای منم نمی شنید. فقط وقت تلف می کرد. حریف ابراهیم با اینکه در ابتدا خیلی ترسیده بود اما جرأت پیدا کرد. مرتب حمله می کرد. ابراهیم هم با خونسردی مشغول دفاع بود. داور اولین اخطار و بعد هم دومین اخطار را به ابراهیم داد. در پایان هم ابراهیم سه اخطاره شد و باخت و حریف ابراهیم قهرمان 74 کیلو شد. وقتی داور دست حریف را بالا می برد، ابراهیم خوشحال بود، انگار که خودش قهرمان شده. بعد هر دو کشتیگیر یکدیگر را بغل گرفتند. حریف ابراهیم در حالی که از خوشحالی گریه میکرد خم شد و دست ابراهیم را بوسید. دو کشتیگیر در حال خروج از سالن بودند. من از بالای سکوها پریدم پایین، با عصبانیت سمت ابراهیم آمدم، داد زدم و گفتم آدم عاقل، این چه وضع کشتی بود؟ بعد هم از زور عصبانیت با موش زدم به بازوی ابراهیم و گفتم آخه اگه نمیخوای کشتی بگیری بگو، مارم معطل نکن. ابراهیم خیلی آرام با همون لبخند همیشگی گفت اینقدر هرس نخور. بعد سری رفت تو رخکن، لباساشو پوشید، سرشو پایین انداخت و رفت. از زور عصبانیت به در و دیوار موش میزدم. بعد یه گوشه نشستم. نیم ساعتی گذشت. یک کمی آروم شدم. راه افتادم که برم. جلوی در ورزشگاه هنوز شلوغ بود. همون حریف فینال ابراهیم با مادر و کلی از فامیل‌ها و رفقا دور هم ایستاده بودند. حسابی خوشحال بودند. یک دفعه همون آقا من رو صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم بله. آمد به سمت من و گفت شما رفیق آقا ابراهیمی درسته؟ با عصبانیت گفتم فرمایش. بی مقدمه گفت آقا عجب رفیق بامرامی دارید. من قبل مسابقه با آقا ابرام گفتم شک ندارم که از شما میخورم، اما هوای ما رو داشته باش. مادر و برادران بالای سالنن، کاری کن که خیلی ضایع نشیم. بعد ادامه داد رفیقتون سنگ تمام گذاشت، نمیدونی مادرم چقدر خوشحاله. بعدم گریهش گرفت و گفت من تازه ازدواج کردم، به جایزه نقدی مسابقم خیلی احتیاج داشتم، نمیدونی چقدر خوشحالم. مانده بودم که چه بگویم. کمی سکوت کردم و به چهرهش نگاه کردم. تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده. بعد گفتم رفیق جون، اگه من جایی داش ابرام بودم با این همه تمرین و سختی کشیدن این کارو نمی کردم. این کارا مخصوص آدمای بزرگی مثل آقا ابراهیمه. از آن پسر خدافسی کردم. نیم نگاهی با آن پیرزن خوشحال و خندان انداختم و حرکت کردم. در راه به کار ابراهیم فکر می کردم. این طور گذشت کردن اصلا با عقل جور در نمیاد. با خودم فکر کردم پوریای ولی وقتی فهمید حریفش به قهرمانی در مسابقه احتیاج داره و حاکم شهر اونها رو اذیت کرده به حریفش باخت. اما ابراهیم، یاد تمرین های سختی که ابراهیم در این مدت کشیده بود افتادم، یاد لبخند های آن پیر زن و خوشحالی اون جوان. یک دفعه گریم گرفت. عجب آدمیه این ابراهیم. شکستن نفس، به روایت جمعی از دوستان شهید. باران شدیدی در تهران وارد بود. خیابان 17 شهریور را آب گرفته بود. چند پیرمرد می‌خواستند به سمت دیگر خیابان بروند. مانده بودند چه کنند. همان موقع ابراهیم از راه رسید. پاچه شلوار را بالا زد. با کول کردن پیرمردها آنها را یکی یکی به طرف دیگر خیابان برد. ابراهیم از این کارها زیاد انجام می‌داد. هدفی هم جز شکستن نفس خودش نداشت. مخصوصاً زمانی که خیلی بین بچه‌ها مطرح بود. همراه ابراهیم راه می‌رفتیم. عصر یک روز تابستان بود. رسیدیم جلوی یک کوچه. بچه‌ها مشغول فوتبال بودن. به محض عبور ما پسر بچه‌ای محکم توپ را شوت کرد. توپ مستقیم به صورت ابراهیم خورد. ابراهیم از درد روی زمین نشست. صورتش سرخ شده بود. خیلی عصبانی شدم. به سمت بچه‌ها نگاه کردم. همه در حال فرار بودن تا از ما کتک نخورن. ابراهیم همینطور که نشسته بود دست کرد توی ساک خودش. پلاستیک گردو را برداشت و داد زد. بچه ها کجا رفتین؟ بیاید گردو بردارید. بعد هم پلاستیک را گذاشت کنار دروازه فوتبال و حرکت کردیم. توی راه با تعجب گفتم داش ابراهیم این چه کاری بود؟ ابراهیم گفت بنده های خدا ترسیده بودن. از قصد که نزدن. بعد به بحث قبلی برگشت و موضوع رو عوض کرد. اما من می دانستم انسان‌های بزرگ در زندگیشان این گونه عمل می‌کنند.